قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وقرآنه المجيد وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. برای سلامتی و تعجیل در فرج و ظهور منجی آدم بقیت الله الاعظم ارواح و ناتداخ و نصار ارواح تجربه همه گذشتگان علما شهدا خدمتگزاران به آستان مقدس اهل بیت علیهم السلام و برای تحقق اهداف و آرمانهای دین صلواتی جلیل عنایت کنید. امشب اولین شب از این محفل ارزشمند است و با یاری خدای متعال موضوع گسترده ای را در نظر گرفتم که هر شب بخشی از آن رو انشاءالله تقدیم محضر سروران خودم خواهم نمود. اما عنوان اصلی بحث را میگذاریم ارتباط انسان با خانواده بر مبنای هدایت و ارشاد و راهنمایی. مقدمه‌ای که برای بحث مطرح می‌کنم ان شاء الله به خوبی دقت کنید، چون زوایای گوناگونی رو باید در آن به دقت بررسی کنیم تا ارزش بحث برای همه ما روشن بشه. اصولاً هر انسانی با هر تفکر و بینشی که باشد و در هر کجای عالم که زندگی کند ناچار از این است که ارتباطهایی را با خانواده خودش ایجاد کنه که خانواده در معنای وسیع و دامنه‌دارش از همسر و فرزندان آغاز میشه و به کسانی مثل پدرها، مادرها، پدر و مادر بزرگها، عمو، عمه، دایی، خاله و از یک طرف حتی برادر، خواهر و فرزندان اینها و یه مقداری اگر بخواهیم گسترده تر فکر کنیم بعضی از کسانی که به همسر انسان مربوط می شوند مثل پدر و مادر همسر، برادران و خواهران اونها، اینا مجموعه یک خانواده بزرگ را تشکیل می دن. اگر ما بخواهیم خانواده رو محدود کنیم به فقط همسر و فرزندان یه وظیفه است که قرآن مجید می فرماید او انفسکم و اهلیکم نارا. این محدود قضیه. و اگر بخواهیم به صورت گسترده تر بقیه مطالب رو ببینیم آیه و انذر عشیرتکم اقربین را می بینیم و اگر بخواهیم از آن هم وسیع تر ببینیم خطاب یا ایها المدثر و یا خطاب یا ایها المزمل رو باید ببینیم که دستور میدهد خدا قم فانذر، معلوم میشه که پیامهای هدایت و ارشاد مقطعهای گوناگونی داره و بر اساس و مبنای اون مقاطع افراد باید تصمیم بگیرن چگونه برخورد کنن. حد اقلی که ما قائل شدیم این است که هر فردی در قبال خانواده خودش مسئولیت دارد که با اونها ارتباط داشته باشه و عالی‌ترین شکل این ارتباط اینه که بر مبنای هدایت و ارشاد تنظیم شود. اما خود این هدایت باز هم به صورت یک موضوع اصلی نیست. چرا؟ چون وقتی ما سخن از هدایت و ارشاد میکنیم ممکنه این سوال برامون پیش بیاد که بر چه مبنای این هدایت باید استوار بشه؟ آیا هر کسی میتواند هدایتگر بشه؟ و آیا هر چیزی را ما میتوانیم به عنوان وسیله و ابزار هدایت ازش استفاده کنیم؟ آیا هر کسی به هر نحوی که توانست باید اسمشو بذاره هدایت و ارشاد و اعمال کنه در خانوادهش؟ جواب میدیم خیر. اون هدایت و ارشادی مفید است که ریشه الهی داشته باشد، بنیان و اساس و پایه محکمی بشه براش در نظر گرفت و این استحکام به دست نمیاد مگر از طریق وحی و ارتباط با خدا. یعنی که اگر هدایت بر مبنای وحی الهی استوار شد هدایت است. قل ان الهدا بله ان هدى الله هو خدا. هدایتی که متصل به خداست هدایت است. بله ان هدى الله هو خدا، معناش اینه که اگر هدایت به غیر خدا منتهی بشود از نظر ما ارزشی ندارد و او را هدایت نمیدانیم. حالا چه فرد بخواد به غیر راه و مسیر خداوند هدایتگری بکنه و چه ابزاری که به کار میبرد ابزاری باشه که به خدا منتهی نشوند، ما میگیم همه اون غیر خداها و غیر مسیرهای الهی بیهوده است. حالا که بناس ریشه وحی باشد و ارتباط انسان با خدا بر معنای وحی استوار بشه، ما مجبوریم سه مسئله را تو در تو بررسی کنیم. این مقدمه‌ای که دارم میگم اگر مورد توجه قرار نگیره در بحث ما دچار مشکل میشیم و فکر میکنیم که مطالب شاید ارتباطی با هم ندارد. حد گفتیم وظیفه انسان هدایت نزدیکان است. هدایت اگر بر مبنای خدایی بودن شد ارزش دارد. هدایت خدایی بر پایه و اساس وحی استوار میشه و ما باید ابتداعاً وحی را به خوبی بشناسیم، بعد پیوند وحی با هدایت رو پیدا کنیم و بعد ببینیم وظیفه ما در قبال خانواده و نزدیکانمون با کدوم یک از این اقسام و انواعه. یه بحثی که اگر انشاءالله در این ده شب خدا کمک کنه و ما با آرامش دنبال کنیم، بررسی هایی که من کردم و پیشبینی هایی که برای بحث دارم، حقیقتش اینه که یک مجموعه بسیار ارزشمند از دین برای ما میتونه فراهم بکنه. امیدوارم این توفیق رو داشته باشم و خدا کمک کنه تا بتونیم نتیجه مطلوبی رو در این دهشت از بحث بگیریم. اما اولین قدم شناخت وحی بود. میگیم وحی یه معنا دارد. واژه‌ی وحی یعنی که یعنی پیام‌هایی که به شکل‌های گوناگون می‌توانند در اختیار موجودات اعم از انسان و غیر انسان قرار بگیرند و هر کدام در سرنوشت اون موجود مؤثر واقع بشوند. وحی در یک کلمه یعنی ارتباط. حالا چه اثری داره این ارتباط؟ اینجا لازم یک نکته جالبی رو من به عنوان مقدمه دوم براتون بیان کنم و بعد وارد بحث بشیم. یک کتابی نوشتن در رابطه با مسئله اوصاف، نشانه ها و علائم یک مدیر لایق و شایسته. یکی از علامت هایی که برای یک مدیر لایق مطرح می کنند با عنوان ارتباط مطرح شده. در صفت چهارم این کتابه، در صفحه 31 از کتاب اوصاف مدیریت، این کتاب خیلی جالبی و نکته های ظریف و قشنگی داره. اسم کتاب هست صفات بایسته یک رهبر. چهارمین صفت رو میگه ارتباط. بعد یه پیام کوتاه میگذاره و میگوید ارتباط، بدون آن مسافری تنها هستید. یعنی اگر انسان در زندگیش نتواند با اطراف خودش ارتباط برقرار کنه، مثل این میماند که یک موجود تنهاییست در یک جهان بی انتها، به هیچ جا نمیرسد. پیام کوتاه قشنگیست، بدون ارتباط شما یک مسافر تنها هستید. چهار تا یعنی 6 تا مطلب در اینجا میشه بیان کرد از 2 نفر گوینده و افرادی که خودشون اهل فنند. دقت کنید عبارت را. میگه کسب مهارت‌های ارتباطی در سطح عالی برای یک رهبر کارآمد ضروری است. اگر یک کسی بخواد اثرگذار در دیگران باشه و یک مدیر شایسته و لایق به حساب بیاد، باید بتونه در سطح بسیار بسیار عالی ارتباط با دیگران برقرار کنه و هر کسی را به تراخور خودش. بله، یک مطلب دوم، یک رهبر باید قادر باشد که آگاهی و نظریات خود را در اختیار دیگران قرار بده و به این وسیله حس فوریت و اشتیاق را به دیگران منتقل کند. بعضی ها نمیتونن به قول ما سخنشون رو به دیگران بفهمانند، قدرت ندارد، بیان ندارد. بعضی ها بیان دارند، در کوتاه‌ترین جمله یا کلمه یک پیام کامل رو چه میکنه به دیگری میرساند. شاید بتونی بگیم که این مسئله پیام های کوتاهی که الان از طریق تلفن داره جا به جا می شود میتونه در این زمینه خیلی عالی مطرح بشه که گاهی از یک پیام کوتاه خیلی خیلی محدود شما میتونید عالی ترین پیام رسانی نسبت به دیگران رو داشته باشید. شرایط میخواد، نکته ها میخواد تا بتونه آدم در چند کلمه کوتاه هر چه در وجودشه به طرف منتقل کنه، انتقال بدهد و سریع طرف به قول ما اصفهانی ها دوریالیش یا ده تومنیش یا پنج تومنیش یا هر چه شما فکر میکنید را بیاندازه. گاهی یک کتاب می‌نویسن نمی‌تونن یه پیام رو برسونن، گاهی یک جمله میگن پیام رسیده می‌شود، گاهی دو تا کلمه می‌گویند. ببینید اگر امیرالمؤمنین اهل بیت علیهم السلام رو بررسی بکنید، ببینید عالی‌ترین حسنی که در اهل بیت وجود داره چیه؟ کوتاه گفتن و عالی گفتن. از زمان قنق دو تا کلمه چقدر مطلب توی این کلمه شما میتونید بگنجانید؟ زلمن تنق، بله؟ خیلی قشنگی همه چیز رو میفهماند، همه میفهمند، کوتاه و عالی هم هست. اگر به جای این کلماتی که داره رد و بدل میشه بین افراد توی این تلفن های همراه و اکثرش بوی گناه و فساد و جنگ میده، مردم می آمدن از این امکان برای جابجا کردن محتواهای فرهنگی عالی با کلمات کوتاه چه کنن؟ استفاده کنن. چقدر می تونست در ذهنیت جامعه اثر مطلوب داشته باشه؟ سومین مطلب، اگر یک رهبر نتواند پیام خود را به وضوح به دیگران منتقل کرده و ایجاد انگیزه نماید که طبق آن عمل کنند، در آن صورت داشتن پیام اهمیتی ندارد. شما اگه یه پیامی دارید که نتونید سریع به دیگران منتقل کنید، فایده ای ندارد، هرچی بخواد این پیام باشه. شما در یک کلمه میگید سوخت، طرف چه میره دنبال میگه چی سوخت، کی سوخت، کجا سوخت، چطوری سوخت. بله؟ ذهن اون چنان مدباد شروع میکنه کار کردن که مجبور میشه سوالهای متعددی رو چا کنه، ردیف کنه تو مغز طرف. یه وقت میبینید 10 تا 15 تا سوال به وجود آمد، تلفن در میداره، کجا سوخت، کی سوخت، چرا سوخت، برای چی سوخت، با چی سوخت، انسان بود، حیوان بود، نمیدونم مغازه بود، چی بود. بله؟ یک کلمه، اما انگیزه خاص در فرد به وجود میاره. اگر شما نتونید با کلماتتون پیام مناسب رو به اون گیرنده بفرستید و برسونید، پیام هر چی میخواد باشه فایده ای نداره. این هم یک مطلب خیلی قشنگ. این مطالبی که تو اینجا گفتیم، 4 تا مطلب از آقای گیلبرت امیلو، رئیس و مدیر عامل شرکت ملی تولید نیمه هادی هاست. یه آدم خیلی قویه، آدمی که تنیه، یعنی در یک موقعیت شغلی بسیار حساس قرار داره این آقا، و 4 تا کلمه که گفته واقعا 4 تا پیام به درد بخور در این کلام هست. حالا یه آقای دیگری هستن به نام جان سی ماکسول، این آقا 2 تا پیام برای ما دارن. میگه آموزش دهنده ها، خوب دقت کنید چقدر قشنگ این جمله، زیبا و کوتاه، آموزش دهنده ها یک چیز ساده را گرفته و آن را پیچیده میکنند، اما ارتباط دهندگان یک چیز پیچیده را گرفته و آن را ساده میکنند. بعضی ها هستن یه مطلب ساده خیلی ابتدایی رو چایش میکنن، اونقدر قلم به سلم بش میکنن و با بکار بردن الفاظ خیلی سخت جوری وانمود میکنن که آه دیگه این علم یقوته، از اون بر آب آمده است و هیچ کس جز من دسترسی به اون ندارد. میخواد بگه سوختن با یک کلمه میگه آتشی در جایی روشن شد، اون آتش از نفس به پا شد، بعد شعله هایش زبانه کشید، شروع میکنه گفتن طلب زیادش میره. این میخواد چی بگه؟ اونقدر کشش میده تا طرف از یادش بره که دنبال چه مطلبی میگشت، ارتباط ها چیه؟ برقرار نشد. میگه به من سوختم، اما بعدش یک کلمه اضافه کن یا قبلش قرار بده، از هجر تو من سوختم. چقدر قشنگ میشه؟ بله؟ از هجر تو من سوختم، گاهی از زبان یه عاشق برای معشوق بشه، بله؟ یه آقا دامادی برای خانومش که تو دوران عقده برمیداره اینو پیام میزنه از عشق تو من سوختم، اونم در مقابل نیسته پر سر کن تو جزغاله بشی ببینید کجا میرسی. یه وقت نه یک فرد مدانه و داره در باره امام زمان صحبت میکنه از هجر تو من سوختم، میگه جهان این داره عشق به امام زمان رو مطرح میکنه. هر فرق میکنه، موقعیت فرق میکنه، جا دارد تا جا. پیام گیرنده باید خودش گیرنده شبی باشه. العاقل و یکفیه اشاره. بعضی شنونده ها باید یه اشاره مثلا دستشونه، میفهمم. بعضی ها هر چه بهشون بگه میگه که ها چی گفتی؟ متوجه نشدم. دوباره بگو. ولی وقتا اینقدر بجور آدم تکرار کنه که اعصابش خورد میشه. اگر یه ذره آدم عصبانی مزاج باشه باید بگیم که خوشا به حال پیرم فروشه که بله هی پیرم بدوزه و اینم هی پیرم کاره کنم. ایشون خیلی حرف قشنگی داره، میگه یک انسانی که بخواد آموزش بده یه چیز ساده رو میگیرن پیچیدش میکنه، برعکس یک کسی که بخواد ارتباط ایجاد کنه یه چیز پیچیده رو میگیرن سادش میکنه و در اختیار مردم قرار میده. قرآن مجید کارش چیه؟ کدام یک از این دوتاست؟ ما بگیم قرآن ارتباط دهنده است، آموزش دهنده تنها نیست. یه جاهای آموزش دهندگی داره، میفرماید یزکیه بلعلم الکتاب و الحکمه، یعنی که آدم میاد آه در باره خلقت آسمان ها و زمین صحبت میکنه، سناریه آیاتنا به آفان رفی انفسه. این چیه؟ این چیز ساده خداشناسی رو خداوند به خاطر اینکه میخواد آموزش بده چارش میکنه؟ سنگینش میکنه، میبردش به پیچیدگی که این ذهن بشر بره دنبالی که آسمان رو بهدا کنن، ارتباط پیدا کنه با ارزش آسمان، خلقت آسمان، عظمت آسمان تا بتونه به خداشناسی برسن. گاهی وقتا میگه نه، یه چیز پیچیده این مثل توحید را با زبان ساده بیان کن. میبینی که میگه دوک چرخوند، دوک نخریسی رو دستشو برداشت. حضرت از این سوال کردن از کجا خدا را شناختی؟ دستشو برداشت، گفت این دوک تا زمانی که من نچرخانم نمیچرخد. خدا هم اگر نباشد این جهان نمیچرخد. اینجا چهار داره میکنه؟ اینجا داره ارتباط میدهد. پیغمبر از این خانم داره ربط درای دیگران میگیره. یا آقا این ساده میشه خدا رو شناخت؟ چرا این در درباره یک موضوع مثل خداشناسی گیج میکنی خودتون را؟ چرا مثل فرض کنید که اون آقای بزرگوار که نقل میکنن شب اول قبل از مرحوم میر تندرستی که یک فیلسوفه سوال کردن من ربک؟ گفت استقصون پر و استقصات. ملائکه خود به هم نگاه کردن گفتن رو میفهمیم چی؟ بله؟ خدای ما نفهمیدیم یا استقصون پر و استقصات چی میدیم استقصیه؟ بله؟ حتما یه چیزی که داره عطار میدوشه بشه یه استقص دوست دیگه، بله؟ حتما اونه. میگه نخه به خدا عرض کردن خدای ما نمیفهمیم. گفت بگید از خودش بپرسید که خودم هم نمیدونم، خودم هم نمیدونم هم استقصان واقعا استقصان در جواب یک کلمه بگو شیعون لاکن اشیا موجودیست، اما نه مثل موجودات دیگه. خب این 6 تا پیام رو من برای چی گفتم؟ برای که شما بدونید ارتباط خودش یک بحث مهمی است. اگر ما خواستیم عالی ترین شکل ارتباط را پیدا کنیم باید بریم سراغ وحی. میگیم که میگیم وحی بر دو قسم است. حالا اینجا دنباله داره مثلا من میخوام یه مقدار وارد بشم، اگر فرصت اجازه داد امشب نشد فردا شب توضیح میدیم که 4 تا عامل برای ایجاد یک ارتباط منطقی خوب وجود داره که ما اگر بخوایم الان بدیم از بحثمون خیلی دور میشیم. نکته های ظریفی میدیم انشاءالله. در قرآن مجید میفرماید ما 2 نوع وحی داریم. تزن یعنی چی؟ ارتباط. ارتباط بین کی؟ ارتباط بین خدا و موجودات. بگیم به دو شکله. یک، وحی به معنای تکوینی. 2، وحی به معنای تشریعی. نگید یه چیز ساده گرفتی داریم ولی پیچی درش میکنیم. نه، این رو سر کنیم. وحی تکوینی معناش چیه؟ در جواب میگن وحی تکوینی در حقیقت همون قرائض و استعدادها و شرایط و قوانین تکوینی خاصی است که خداوند در درون موجودات مختلف جهان قرار داده است. به تعبیر ساده بگم خداوند در نهاد هر موجودی یه چیزی قرار داده که بر مبنای او بتونه راه زندگیشو پیدا کنه. فرعون از موسی سوال کرد من رب بکنم یا موسی؟ خدایی که شما بدید در گل شبلوی کیه؟ خیلی ساده پیام رو رسوندن، گفتن رب کنم بدی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا. داره بعد میشه گفتن خدایی که ما بهش ایمان داریم اونیه که هر موجودی را آفرید بله هر چه میخواست و نیاز داشت بهش داد، راه بهره برداری از ابزاری که بهش داده بودن یادش داد. خیلی ساده برای فرعون گفتند و واقعیت همینه. خب این وحی چی؟ به معنای تکوینی. اما وحی تشریعی یعنی چه؟ وحیش تشریعی از شرع میاد. شرع به معنای دین آمده، به معنای راه آمده، به معنای عرض کنن که مسیر طولانی آمده، را خواهی معنای مختلف داره. شریعه چه رو بهش میگن؟ شریعت چه را میگن؟ این را خاطر میگه را وحی تشریعی چیه؟ میگن همان است که بر پیامبران فرستاده میشد و رابطه خاصی میان آنها و خدا به حساب میامد. یعنی بین خدا و پیامبران یه رابطه بود که بقیه افراد نمیتونستن این رابطه رو برقرار بکنن. گاهی وقتا افرادی با یه شرایط ویژه‌ای میتونن بعضی کارها رو انجام بدن، همه از اختش بر نمیاد. خدا پیامبران را با یه سلسله امکانات مخصوصی مخصوص به رسالت کرد. یکیش این بود که خطاب کرد به پیغمبر اسلام و فرمود خل انما انا بشر مثلکم، من یه آدم مثل شما. یوها الیه به من وحی میشه اما به شما نمیشه. پیامهایی است که خداوند به پیغمبرانش نازل میکنه و میفرستد و فرمانهای الهی است که از این طریق دریافت میکنن. یه سلسله پیام خدا داره در قالب وحی میفرسته برای انبیا، انبیا میرن در بین مردم، مردم باش زندگی میکنن. اینو بهش میگیم وحی تشریعی. خب حالا بعد یه مقداری دقیق‌تر میشیم از اینجا. توی روایت میخوام براتون بخونم ولی روایت تقریبا همه وقت امشب ما رو به خودش اختصاص میده. حدود 10 دقیقه وقت داریم، 10 دقیقه هم سعی میکنیم مطلب بگیم. از ساعت 9:30 هم نمیذاریم از اون برگی افتاد، هیچ مشکلی هم نداریم. اگه مطلب نمون ولی فرداشت هم اینجا هستیم. 9:08 تا 9:30 ما خدمت گذار خواهیم بود. انشاءالله. امیرالمومنین علیه السلام نشسته بودن تو مسجد، یه مردی آمد خدمت حضرت. عرض کرد یا علی، برای من درباره وحی صحبت کنید. وحی چیه؟ برای توضیح بدید. معلوم میشه که گاهی وقتا بد نیست آدم درباره بعضی از موضوعات که خودش چیز نمیفهمه چیکار کنه؟ از دیگران بره سوال کنه. سوال بده؟ از یه اهلم بره سوال کنه، از کسی که بلد باشه، از عهده بر بیاد. یا علی، برای من درباره وحی صحبت کنید. حضرت فرمودن وحی در قرآن مجید 10 نوع است. بله؟ به 10 نوع تقسیمش کردن. یه توضیح من همینجا بدم تو پرانته. هر کدام از این 10 موردی که امیرالمومنین علیه السلام ذکر کردن، یه دونه آیه بیشتر براش نگفتن. معناش این نیست که فقط همین یه دونه آیه در قرآن راجع به این موضوع هست. این یه نمونه از آیات زیادی که در قرآن وجود داره. بخواستن خیلی خلاصه و فشرده، به قول ما همون پیام کوتاه، 10 تا پیام کوتاه برای او داشتن که انواع و اقسام وحی رو بهش معرفی بکنن که بتونه بفهمه اون چیزی که بهش گفتن تو زندگی باید بشناسی تا بتونی راه رو پیدا کنی چی هست. سراپا گوش شد که ببینه این 10 مورد چیه. حضرت فرمودن اول وحی به معنای رسالت و نبوت. خدا به پیامبرانش وحی فرستاده و هر کدام از پیغمبران این وحی رو دریافت کرده است. کجا؟ سوره مبارکه نساء آیه 163 می‌فرماید انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح و النبیین من بعده. پیغمبران، ما به شما وحی فرستادیم همونطور که به پیغمبران قبل از تو هم وحی فرستادیم. دوباره می‌فرماید و اوحینا الی ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط و عیسی و ایوب و یونس و هارون و سلیمان. در بین آیات قرآن اگه ازتون سوال کردن کدوم آیه رو سراغ دارید که اسم پیغمبران خدا بیشتر درش آمده باشه، این یکی از آیاته. ببینید چند تا پیغمبر رو اسم برد خدا. می‌فرماید وحی فرستادیم بر این پیامبران، بعد می‌فرماید و آتینا داوود زبورا. به اونا وحی فرستادیم یعنی صحیفه بهشون دادیم، صحف ابراهیم و موسی، صحف مکرمتی، صحف مکرمت، بله؟ کتب اون قریقه یه اونا رو بهشون صحف دادیم، صحیفه، مثل صحیفه سجادیه که امام سجاد دارن و بقیه هم دارن. خدا می‌فرماید اونا صحیفه داشتن، اما اولین کتاب آسمانی رسمی که ما فرستادیم زبور بود بر حضرت داوود علی نبی را به آله و علیه السلام. نوچه کجا؟ ابراهیم پیغمبر اولوالعزمه، اما کتابی مثل قرآن و تورات انجیل نداره، ریاضت داره، صحیفه داره. آقای داوود پیغمبر غیر اولوالعزمه اما کتاب آسمانی دارد. خدا میخواد بفرماید که نزول کتابهای آسمانی تنها دلیل بر این که یک فرد پیغمبر اولوالعزم باشد یا نباشد نیست. هر پیغمبر یک مقام و موقعیتی داره و اون مقام رو براش حفظ میکنی، چه پیغمبری مثل داوود باشد چه پیغمبری مثل ابراهیم. نگی پس معلوم میشه داوود پیغمبر اولوالعزم و ابراهیم نه. چرا؟ اونجا خدا اسم میاره و میفرماید ابراهیم پیغمبر اولوالعزم. اشتباه نکن. دو، وحی به معنای الهام. خدا در سوره مبارکه نحل آیه 68 میفرماید و اوحا ربک الی النحل. خدا به نحل و زنبور عسل وحی فرستاد. اینم دوم. سوم به معنای اشاره، در سوره مبارکه مریم آیه 11 فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوه بكرة وأصيلا. خدا میفرماید ما وحی از میان قوم خارج شد و رفت به طرف محراب. خداوند به اونها وحی فرستاد، یعنی اشاره کرد بهشون که صبح و شب خدا را تسبیح بگید. این به معنای اشاره است. چهارم به معنای تقدیر، اندازه‌گیری. در سوره مبارکه فصلت آیه 12 خدا می‌فرماید و اوحا فی کل سماء امرها، در هر کدام از آسمان‌های هفتگانه ما امر مربوط به خود اون آسمان رو مقدر کردیم. وحی به معنای تقدیره. بهش گفتیم چقدر باران ببارد، کجا ببارد، کجا نبارد، چطور ببارد، بله برف باشه، باران باشه، سگرد باشه، نزولات رو ما چکار کردیم؟ مقدر کردیم. تمام اون چی که به آسمان ها مربوط می شد برای هر آسمانی برنامه خود اون آسمان رو مقدر کردیم، اندازه گیری شده قرار دادیم. پنجم به معنای امر، در سوره مبارکه مائده آیه 111 و از اوحیت الی الحواریین ان آمنوا بی و به رسولی، خدا می فرماید ما به حواریین حضرت عیسی امر کردیم و دستور دادیم که به ما و پیامبرمون حضرت عیسی ابن مریم چه کنید؟ ایمان بیارید. وحی در اینجا به معنای چه آمده؟ امر، دستور. ششم به معنای دروغ پردازی، واقعیت نداره، یک چیزایی که غیر از منحرف کردن چیز دیگری درش نیست. در سوره انعام آیه 112 خدا می‌فرماید و کذالک جعلنا لكل نبی عدوا شیاطین الانس والجن یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا. یعنی ما این گونه قرار دادیم برای هر پیغمبری دشمنانی از شیطانهای انسی و جنی را. اینا دروغ پردازی میکنن بین خودشون، بعضی از اینا به دیگری دروغ میگن و پریدکاری میکنن. با چی؟ زخرف القول، به حرفای مزخرف. زخرف یعنی زیورداده شده، زیبا. یعنی اینا میان یه سری حرفایی میزنن که واقعیت نداره و مردم رو نسبت به پیامبران چه میکنن؟ بدبین میکنن. یک جای دیگه هم خدا میفرماید ان الشیاطین لیوحون الی اولیائهم، شیطان ها بین خودشون و دوستانشون ارتباط وحی دارن، یعنی به هم دیگه دروغ میگن، حد اهمیت ندارن. هفتم به معنای خبر آمده وحی، در سوره انبیا آیه 73 و جعلناهم ائمه یهدون به امرنا و اوحینا الیهم فعل خیرات. اوحینا الیهم فعل خیرات یعنی که اینو خبر دادیم بهشون که کارهای خوب انجام بدن. بله منیچ. هشتم تطهیر ملائکه. باید ملائکه چیزایی رو برشون میگفتن نمیفهمیدن، خدا میفرمید ما به اینا وحی کردیم، یعنی فهموندیم. نمیخواد بگه وحی کردیم یعنی مثل پیغمبر برشون وحی فرستادیم، میخواد بهشون بگه که فهموندیم بهشون. در سوره مبارکه انفال آیه 12 میفرماید از یوحا ربک الی الملائکه، زمانی که خداوند تو مطالبی رو برای ملائکه گفت و اونها چه کرد؟ خالی کرد، فهموند بهشون. نهم تلقین تکوینی، وحی به معنای تلقین تکوینی آمده. کجا؟ سوره زلزال آیه 4 و 5 خدا یک چیز رو الهام میکنه، بعد میگه که تو هم برای دیگران بگو، به اون میگه که دیگران هم بگه. میفرماید یا ما از تو حدث و اخبارها به ان ربک اوها لها، خدا به زمین مطالبی رو تلقین کرد، روز قیامت این مطالب رو چه میکنه؟ بازگو میکنه. این چند تا نقطه. یکی دیگه طرفداری، اونایی که خود قرآن وحی است. در سوره مبارکه انبیاء آیه 45 می‌فرماید قل انما انذرکم بالوحی، بگو من به واسطه یه قرآن مجید شما را میترسونم. یعنی وحی در اینجا به معنای چه آمده؟ قرآن. قرآن به عنوان وحی الهی وسیله برای ترسانیدن مردم. این ده تا دونه تعریفی که ما گفتیم رو چی فرموده؟ امیرالمومنین علیه السلام در جواب پنی که از آقا سؤال کرد برای من در باره وحی صحبت کنید. با این محتوایی که امشب گفتیم یه مطلب نتیجه گیری می شود و اونی که معلوم شد وحی بر دو قسم است، یکی وحی تکوینی، یکی وحی تشریعی، و به واسطه وحی خداوند با موجودات عالم ارتباط برقرار می کند و هر کس در شرایط خودش دریافت می کنه وحی را، ارتباط را دریافت می کنه. حالا در اینجا ما باید اگر خدا توفیق مداد بحث فرداشتمون را بیاریم بر روی این که در بین این انواع و اقسامی که ما گفتیم یک عده از اینها در ارتباط با موضوع هدایت کدوماشه، چه نقشی دارد و چطور میشه هدایت رو شناسایی کرد. این بحث فرداشت اگر زنده بودیم. السلام علیک یا ابا عبدالله.